من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه چهارم عرض شد که مسئله اجتماع امر و نهی یه مسئله عقلی است نه لفظی. دلیلش هم بیان شد، لکن یه مطلبی رو در ادامه اون بحث محقق خراسانی فرمودند که تعرض به اون هم خالی از فایده نیست. ایشون می فرماید مسئله اجتماع امر و نهی خب معلومه یه مسئله عقلی است نه لفظی، ولی کسی گمان نکنه که قول به جواز اجتماع امر و نهی عقلن و امتناع عرفن این به نوعی این مسئله رو وارد در دلالت الفاظ میکنه. به عبارت دیگه آقای آخوند با این بیان کأنه از یک اشکال مقدر پاسخ میدن. اشکال مقدر اینه که در مسئله اجتماع امر و نهی یک نظر این است که امر و نهی اجتماعشون جائز است هم عقلن و هم عرفن. نظر دیگر این است که اجتماع امر و نهی لا یجوز عقلن و عرفن. اما یه عده‌ای تفصیل دادند در این مسئله و گفتند اجتماع امر و نهی عقلن جائز است و عرفاً ممتنع. اینجا ممکنه به ذهن بیاد که خب همین که سخن از عرف به میان میاد و ادعی بین عرف و عقل تفصیل میدن به این نحوه که عقلن قائل به امتناع قائل به جواز اجتماع می شوند ولی عرفن اون را ممتنع می دانند، خب پای عرف که وسط میاد این یعنی لفظ داره دلالت می کنه بر امتناع. عرف از چی مسئله امتناع را کشف میکنه؟ وقتی شما میگی از نظر عرف اجتماع امر و نهی ممتنعه، یعنی عرف از خود امر و خود نهی که الفاظند استفاده میکنه که اینها قابل اجتماع نیستن. پس همین که نام عرف به میان میآید این یعنی این مسئله لفظی است. در واقع داره ادعا میشود که لفظ دلالت بر امتناع داره. لذا مسئله میره تو دائره دلالت الفاظ. آقای آخوند در پاسخ میفرماید مسئله این چنین نیست. این که ما میگیم بعضی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده اند عقلا، و برخی قائل به امتناع شده اند عرفا، این یعنی این که اون واحد چه امر و نهی در اون اجتماع کرده اند از نظر عقل دو چیز حساب میشه و از نظر عرف مسامحی یک چیز، چون عرف اون واحد را ذو وجهین میبینه، میگه من جهتن مثلا متعلق امره و من جهت اخرى متعلق نهیه، و اگر یک شی از دو جهت متعلق امر و نهی قرار بگیرد، این یعنی یک چیزه در واقع. از نظر عرف این واحد به واسطه اختلاف جهات دو چیز محسوب نمیشه. عقل کوچکترین تغییرات رو زیر ذره بین میگذاره، لذا اینها رو دو تا حساب میکنه. اما عرف اهل مسامحه هست، و چون اهل مسامحه هست این دوتا را ولو دارای دو جهت هند اما یک چیز بیشتر حساب نمی کن. پس منظور از این که عرفاً ممتنع است و عقلاً جائز، یعنی عرف این واحد ذو وجهین را همون یکی حساب میکنه، لذا میگه نمیشه امر و نهی در یکی اجتماع کنه. ولی از دید عقل واحد ذو وجهین دو چیز حساب میشه و تعلق امر و نهی به دو چیز مستقل از یک دیگر جائزه و مانعی نداره. این حالا ما الان نمیخوایم بگیم کدوم درسته ها، اینجا حالا یکی بودن یا دوتا بودنش، فعلا میخواد بگه که این مسئله اینه، اونایی که قائل به امتناع اجتماع عرفن شدن منظورشون چیه؟ منظورشون این است که این واحد ولو دارای دو جهته اما بالاخره واحده، اما عقل چون این واحد را دارای دو جهت میدانه به خاطر دقت‌های فوق‌العاده‌اش این میگه واحد نیست، دو چیزه. منظور اینه. پس اصلا ربطی به مسئله دلالت الفاظ نداره، کاری به دلالت الفاظ و عالم الفاظ نداره اصلا. این عرض به حضور شما مطلبی است که ایشون فرموده، آخرش هم یه جمله ای داره، غایت الامر دعوا دلالت لفظ على عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع. نهایتش این است که ما این رو بگیم که این الفاظ یا لفظ دلالت میکنه بر وقوع اجتماع بعد از آن که ما قائل به بر عدم وقوع اجتماع بعد از آن که جواز اجتماع رو اختیار کردیم، یعنی مسئله اجتماع و جواز اجتماع و امتناع اجتماع خودش یه مسئله است که این عقلیه، اما در مرحله بعد و در رتبه بعد اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، این میتونه ادعا کنه که الفاظ دلالت میکند بر این که چنین چیزی واقع نشده. این که میگوید بل امتناع و عرفن، نهایتش منظورش این باشه که ولو عرض به حضور شما مسئله عقلیه، اما سراغ ادله و الفاظ که میریم و از نظر عرف این واقع نشده، نهایتش چنین عرض به حضور شما مطلبی است. پس دیگه اگر این نزاع هم باشه، اگر پای لفظ هم به میان بیاد، این دیگه خارج از بحث خود اجتماع امر و نهیه، این در طول بحث اجتماع امر و نهی و بعد از نزاع در این مسئله اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، بله میتونه ادعا بکنه ولو عقلا محذوری نداره، اما خب چنین چیزی در بین مردم در محاورات و طبیعتا در شرع واقع نمیشه، یعنی لفظ دلالت میکند بر عدم الوقوع، ولی این بعد از آن است که جواز اجتماع را بپذیرد. اگه قائل به امتناع شده باشه که هیچ، تکلیف روشنه، اما اگر قائل به جواز اجتماع شد، خب این میتونه در مرحله بعد ادعا بکند دلالت الفاظ را بر این که چنین چیزی واقع نشده، یعنی پای لفظ رو بعد از تعیین تکلیف در مسئله اجتماع امر و نهی به میان بکشه. قناعت فرمودی؟ بیش از این دیگه از این مسئله استفاده نمیشه. اما مقدمه پنجم یا ششمه؟ مقدمه پنجم. مقدمه پنجم این است که آیا اجتماع امر و نهی مختص به وجوب و حرمت نفسی تعیینی عینی دارد یا دائره اون اعم و شامل وجوب و حرمت غیریه تخییری شفائی هم میشه؟ قناعت بفرمایید. در این که این بحث مسلمن در وجوب نفسی، وجوب تعیینی و وجوب عینی و نیز حرمت نفسی، حرمت تعیینی و حرمت شفایی واقع میشه تردیدی نیست. وجوب نفسی و حرمت نفسی، وجوب تعیینی و حرمت تعیینی، وجوب عینی و حرمت عینی، درسته؟ وجوب عینی و حرمت عینی، اینا مسلماً اینا قدر متیکن از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهیان. حالا میخوایم ببینیم آیا مسئله اجتماع امر و نهی در غیر اینها، یعنی وجوب و حرمت غیری، وجوب و حرمت تخییری، وجوب و حرمت کفایی هم جریان پیدا می کند یا خیر؟ اول تصویر حرمت غیری و تخییری و کفایی رو بکنیم تا بعد بریم سراغ اصل بحث. معنای وجوب نفسی معلومه، وجوب نفسی یعنی وجوبی که وجب لنفسه لا لغیره، مثل وجوب نفسی نماز. وجوب تعیینی مثل وجوب نماز، شما نماز صبح بر شما نماز صبح تعیینن واجبه، در مقابل وجوب تخییری که مثل نماز جمعه است که میگیم نماز جمعه در ظهر جمعه واجب تخییری است، و وجوب غیری هم معناش معلومه، وجوب غیری همون وجوب مقدمی است، مثلا وضویی که شرط نمازه، این وجوبش چیه؟ غیری است، غیر از اون وضوی استحبابی که خودش مطلوبیت نفسی داره، مثل نماز، طواف که شرط طهارت در اونها به اصطلاح هست، وضو میشه وجوب غیری داره. وجوب عینی هم معلومه، یعنی وجوبی که با اتیان سایر مکلفین از بقیه، با اتیان برخی از مکلفین از بقیه ساقط نمیشه. مثلا نماز وجوب نفسی، تعیینی و عینی داره، در مقابل وجوب کفایی که با اتیان برخی از مکلفین این وجوب از بقیه ساقط میشود. حرمت هم همینطوره، ما حرمت نفسی داریم مثل حرمت الخمر، حرمت الزنا، حرمت تعیینی داریم باز مثل همین حرمت زنا، حرمت عینی هم داریم باز مثل همین زنا. این بر هر کسی، تعیینن زنا حرام است، اونم لا لغیره بلکه لنفسه حرام. حرمت غیری داریم، حرمت تخییری داریم، حرمت کفایی هم داریم. البته اینا یه مقداری برخی از اقسامش ممکنه مثال براش پیدا کردن در شرع مشکل بشه، فوقش یک مثالهای فرضی بتونیم ذکر بکنیم. حرمت غیری مثل همه مواردی که در عرض حضور شما تهیه یک مقدمه ای به اصطلاح در تهیه یک مقدماتی برای ارتکاب حرام به کار میره. فرض کن کسی میخواد شرب خمر بکنه، این باید مقدماتی فراهم بکنه. اینا همه مقدماتی است که تحقق اون حرام متوقف بر اینه. البته این بحث در مورد حرمت مقدمات، خب در احسن در اعانه بر اسم مطرحه که آیا اعانه بر اسم حرام یا نه، کدام یکی از مقدمات حرام حرامه. اون وقت با اگر ما اثبات کردیم حرمت اعانه بر اسم را، خود این عنوان تارتن موضوع برای حرمته. ممکنه کسی بگه اصلا این حرمت نفسی داره، ولی اگر این عنوان نباشه به عنوان مقدمه حرام، خب جای بررسی داره. برخی از مقدمات حرام حرامن، البته برخی حرام نیست. هر جایی که مقدمه حرامی حرام شده باشد با معیارهای خودش، اون حرمتش میشه حرمت غیری، دقیقا مثل وجوب غیری. اینجا حرمت غیری ثابت میشه، اونجا وجوب غیری. حرمت تخییری مثل چی؟ اینکه حالا در عرفیات به اصطلاح ما مثال براش ذکر کنیم، اینکه مثلا پدری به فرزندش میگه یا فلان جا نرو یا فلان جا نرو، نهی میکنه از ذهاب الولد الى مکان فلان او مکان آخر. خب اینجا حرام است، قبیح است اتیان به عهده ما، این باید یا اینجا نره یا اینجا. اگر بخواد با این دستور موافقت بکند، همین که یکی از این دو جا نره کافیست. پس موافقت حاصل می شود با یکی از این دو عدل، ذهاب به فلان منطقه را یکی از این دو جا رو ترک بکنه با دستور پدرش موافقت کرده. اگر بخواد مخالفت بکنه، هر دو جا رو باید بره. مخالفت با حرمت تخییری اتیان به هر دو طرفه، بسته به این متعلق نهی چی باشه. اما در مورد اون حرمت، در مورد واجب تخییری، این که مثلا میگه ظهر جمعه یا نماز جمعه بخوان یا نماز ظهر، موافقت با این دستور به اتیان عهده ما محقق میشه، اما مخالفتش با ترک هر دوست. دقت فرمودید؟ اینا دیگه طبیعت واجب تخییری و حرمت تخییری. اما یک قسم از حرمت ها حرمت شفایی است. همطور که حرمت عینی داریم، میخوام ببینیم حرمت شفایی هم اینجا میشه تصویر کرد یا نه. اینجا ادعا شده که مثال شرعی نداره، هرچه هست یک مثال عرفی است، اونم بنابر این که ما نهی را به معنای طلب و ترک بدانیم. دقت کنید، اختلافی بود در این که حقیقت نهی چیه. مثل مرحوم آخوند و برخی دیگر فرمودن نهی عبارت است از طلب و ترک. احسنتون، طلب و ترک. خب مشهور هم تقریبا همین نظر رو داشته. طلب و ترک هم یعنی طلب و ترک طبیعت. این طبیعت باید ترک بشه و ترک و طبیعت به اتیان به ترک یکی از افراد طبیعت محقق میشه. اگر خواسته ترک و طبیعت بود، خب اینجا با همین که یک نفر این رو ترک بکنه اون محقق شد، اون حرمت شفایی تحقق پیدا کرد، چون مقصود طلب و ترک طبیعت بود. و این ترک طبیعت اگر توسط یکی از مکلفین هم صورت بگیره، عنوان ترک و طبیعت المنهیه انها صدق میکنه. نه جمعینه، میگه طلب و ترک طبیعت، این ترک طبیعت رو میخواه. لذا اونو گفتن که اون نه به وضعه نه به عقل، حکم عرفه. هم نظرمون همین شد، اینو ما حکم عرف دانستیم، حتی گفتیم حکم عقلم نیست. خب پس حرمت کفایی یعنی این که اگر یکی از مکلفین با عمل و اتیان به دستور مولا و نهی مولا اجتناب بکنه، این دستور محقق شد، دیگه بر دیگران واجب نیست. دقت بفرمایید، چرا بر دیگران واجب نیست؟ بر اینکه خواسته چه بوده؟ ترک و طبیعت. مثلا نه یعنی ترک و طبیعت، و این طبیعت همانطوری که در ناحیه وجود با یک مصداق محقق میشد، در ناحیه عدم هم با ترک یک نفر یصدق علیه انه ترک و طبیعت نهی، این عنوان برش صادق. حالا این مثال عرفیش در مورد حرمت غیری، حرمت کفایی. اما آقای آخوند ظاهرن عرض حضور شما، حالا اینو یادم نیست ایشونم گفته یا نه، که مثال شرعی برای این مسئله وجود داره یا نه، مرحوم مشکینی در تعلیقه بر کفایه یک مثال شرعی میخوان برای حرمت کفایی تصویر بکنن، یه فرضی برای حرام کفایی خواستن تصویر بکنن. اونم چیه؟ میگه اگر فرض کنید یه واجب کفایی باشد که اون واجب کفایی ضد خاص داشته باشه و ضد خاصش هم فقط یکی باشد و ما ملتزم شویم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، اون وقت این نهیی که متعلق به این ضد می شود این میشه حرام کفایی، این میشه حرام کفایی، چون این ضد خاص باید ما بپذیریم نهی به اون متعلق شده. نهی هم که اینجا نشده به ضد خاص، جز این که امر شده به خود اون شیء. اگر ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص دانستیم و این ضد خاص برای اون واجب که کفاییه فقط همین است و بس، یعنی ضد خاص دیگری نداره، نتیجه این میشه که شما ضد خاص این تبدیل میشه به حرام کفایی. توضیحی هم که ایشون داده. حالا مجموعاً با این چند اصطلاح و عنوان آشنا شدید. حرام غیری در مقابل حرام نفسی، حرام تخییری در برابر حرام تعیینی، حرام شفایی در برابر حرام عینی. این اجمالاً معانیش روشن شد که حرام هم بر این سه قسم هست. خب حالا میخوایم ببینیم در مقدمه پنجم آیا مسئله اجتماع امر و نهی و نزاع در این که آیا امر و نهی می توانند در یک مورد اجتماع کنند، آیا این نزاع مختص به واجب و حرام نفسی و تعیینی و غیری است یا شامل واجب و حرام و واجب و حرام نفسی غیری تخییری و کفایی هم می شود یا نمی شود؟ در واقع در شمول و گستردگی مسئله اجتماع امر و نهی دارن بحث میکنن. این نزاع ماست، آیا این نزاع عامه یا مختص به وجوب و حرمت تعیینی نفسی و عینی داره. اینجا عرض به حضور شما می‌فرمایند این نزاع عامه، همه انواع و اقسام وجوب و حرمت را در بر می‌گیره، چون درسته که یه تفاوت‌های جزئی بین واجب نفسی و واجب غیری هست، بین واجب تعیینی و واجب تخییری هست، بین واجب عینی و واجب کفایی تفاوت‌هایی هست و همچنین در ناحیه حرمت. اما مسئله این است که این تفاوت‌ها تأثیری در محل نزاع نمیتونه داشته باشه. نزاع در این مسئله اینه آقا آیا این دو عنوان، آیا امر و نهی میتوانند در شیء واحد مجتمع بشن یا نه؟ یعنی فرقم نمی کنه این امر و نهی نفسی باشه یا غیری باشه. مدلول امر وجوبه، مدلول نهی حرمت. یا حتی ممکنه مدلول امر و نهی یک حکم استحبابی و کراهتی باشه، همش لزومی نیست. یه جایی امر ممکنه دلالت بر استحباب بکنه، یه جایی دلالت بر نهی دلالت بر کراهت بکنه. همیشه وجوب و حرمت نیست. پس وقتی میگیم امر و نهی، هم از امر و نهی لزومی یا غیر لزومی است. آیا اینها اگر فی واحدن اجتماع کردند، آیا این اجتماع جائز یا نه؟ به عبارت دیگه اجتماع این دو عنوان فی موردن واحد یا فی موردن که اون دو عنوان درش تصادق کردند، آیا جائز هست یا این بحث در همه این موارد جاری میشه و هیچ مانعی نداره؟ ببینید مثلا در فرض بفرمایید یه سراغ وجوب تخییری و حرمت تخییری، در وجوب نفسی و حرمت نفسی که خب تا حالا ذهن ما و مثالهایی که زدیم همین بود، مثل صلات و قصب. صلات در دار قصبی در واقع بحث در اون بحث از اجتماع امر نفسی و نهی نفسی، یعنی وجوب نفسی و حرمت نفسی. صلات واجب نفسیه، قصب هم حرام نفسی. همین در مورد وجوب تخییری و حرمت تخییری هم هست. مثلا فرض کنید از یک طرف گفته شود یا نماز واجبه یا روزه، این وجوب تخییری. از اون طرف هم بگن یا تصرف در این زمین حرامه یا مجالست با غیر، یا این حرامه یا این. مثال داریم میزنیم. حالا اگر مکلف بین اینها در یه موردی جمع کرد، یعنی مثلا در ناحیه وجوب تخییری نماز رو اختیار کرد، چون یا نماز واجب بود یا روزه، اونجا نماز رو اختیار کرد، در ناحیه حرمت تخییری عرض به حضور شما اومد یکی از این دو رو اختیار کرد، مجالست با اغیار رو یا مثلا قصب رو. خب اینجا اون وقت بحث میشه که آیا این وجوب تخییری و حرمت تخییری که اینجا آمدن، آیا این لازمش اجتماع الحکمین فی واحدنه؟ یعنی این مورد بالاخره از مواردی است که دو حکم در یک جا اجتماع کردن یا نه؟ همین ترتیب در مورد وجوب کفایی و حرمت کفایی هم مطرحه. مثلا فرض کنید قصب حرام شده باشه به عنوان حرمت کفایی، فرض میکنیم. از اون طرف نماز میت هم واجب کفاییه. حالا اگر کسی ببره نماز میتو تو زمین قصبی بخونه، اینجا اجتماع وجوب و حرمت کفاییست. البته فرض ما اینه که این چیه؟ حرمت قصب یه حرمت کفایی باشه. خب اینجا هم بحث میاد پیش میاد، آیا اجتماع اینها جائز هست یا ها جائز نیست؟ نه ببینید، ما اصلا بحث اون یه بحث دیگه است، اینو ما تو نتیجه باید. خب فعلا میخوایم بگیم بر فرض حصول شرایطش، آیا اجتماع امر و نهی فقط اختصاص داره به اون وجوب و حرمت های نفسی تعیینی عینی، یا دامنش وسیع‌تر وجوب و حرمت های غیری، وجوب و حرمت های تخییری، وجوب و حرمت های کفایی رو هم در بر میگیره؟ ظاهر این است که این دامنه اوسعه و این نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و عینی و تعیینی نداره، بلکه بالاتر حتی ادعا شده که این اختصاص به احکام الزامی هم نداره. یعنی چی؟ یعنی میتونه امر غیر الزامی و نهی غیر الزامی با هم چی بشن؟ این بحث درشون مطرح بشه که آیا یجوز و اجتماع الاستحباب و الکراهت فی واحدن ام لا. لذا اختصاص به عرض به حضور شما مسئله وجوب و حرمت حتی نداره، بلکه دامنش وسیع‌تر از اینه و استحباب و کراهت را هم در بر میگیره تا مقدمه ششم انشاءالله.